با اکرام تشکر. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد هرایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالا عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
اداره یوناما از همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواست تا به مناسبت ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف سازند. در نتیجه حمله بر قمندانی امنیه ولایت بغلان 8 تن کشته و 55 تن زخمی شدند و مهاجمان در حالت محاصره قرار دارند. یک مقام ایرانی میگوید کشورش همه منابع خود را منسجم ساخته تا نفت خود را در بازارهای غیر رسمی به فروش برساند. اداره معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل از همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواست تا به مناسبت ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف سازند. تادامیچی یاماماتو رئیس اداره یوناما امروز در یک اعلامیه گفته است ماه مبارک رمضان برای افغانها زمینه عبادت و نیازت را میسر می سازد و زمان همدردی با کسانی است که از جنگ در افغانستان متاثر شدند. یوناما در حالی از همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا جنگ را متوقف سازند که طالبان پیشنهاد حکومت این کشور را در زمینه آتش بس نپذیرفته است. تعدادی از مهاجمان مسلح بر قمندانی امنیه ولایت بغلان حمله کردند. عباس توکلی قمندان لوای سوم قلوردوی 207 پامیر در بغلان برای آزادی گفت که دشمنان 7 تن بودند و 2 تنشان در نتیجه حمله انتحاری کشته شده و 3 تن آنها توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 2 حمله کننده و 4 تن در سالون قمندانی امنیه به گروگان گرفته شدند و تا هنوز عملیات برای نجات این افراد ادامه دارد. یک مقام صحی ولایت بغلان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که تا اکنون 3 کشته و حدود 40 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. اما تعدادی از مقامات صحی ولایت بغلان تعداد زخمی ها را 55 تن خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد پروسه صلح و سایر موضوعات از طریق تلفن صحبت کرد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
عمران خان در افغانستان صلح پروسه همه
جانبه عمران خان از پروسه صلح افغانستان حمایت همه جانبه را اعلام نمود و از برنامه‌های اقتصاد محور و اتصال منطقه‌ای رئیس جمهور استقبال کرده. گفت که حکومت پاکستان هم برنامه‌های هم نظر دارد. به گفته آقای چخانسوری در جریان این صحبت عمران خان صدر اعظم پاکستان از رئیس جمهور غنی دعوت کرده است تا از اسلام آباد دیدن کند. تا هنوز در مورد تاریخ این سفر چیزی گفته نشده است. ده ها تن در یک راهپیمایی در ولایت هلمند خواستار آتش بس در جریان ماه مبارک رمضان شدند. نظر محمد رودی یک تن از این فعالان که در این راهپیمایی اشتراک داشت به رادیو آزادی گفت به احترام ماه مبارک رمضان از هر دو جانب می خواهیم آتش بس کنند تا از طریق این آتش بس برای صلح فرصت خوب مساعد شود. ما از تلاش های جاری صلح حمایت می کنیم. ما دوام این تلاش ها و صلح واقعی را می خواهیم. این در حال است که حکومت افغانستان دیروز بار دیگر در مورد آتش بس دو جانبه ابراز آمادگی کرد، اما طالبان تا هنوز این خواست را نپذیرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ایرانی میگوید کشورش همه منابع خود را منسجم ساخته تا نفت خود را در بازارهای خاکستری یا غیر رسمی به فروش برساند. امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران امروز گفت که ایران این کار را بدون در نظر داشت تحریم‌های ایالات متحده بر این کشور انجام خواهد داد. این اظهارات آقای زمانی نیا در حال صورت گرفته است که ایالات متحده آمریکا در اوایل هفته گذشته گفت که استثناءات پذیرفته شده یا معافیت از تحریم‌ها در مورد خریداری نفت از ایران را برای 8 کشور تمدید نمی‌کند. این معافیت برای برخی کشورها اجازه خریداری نفت را از ایران با وصف تحریم‌های جاری آمریکا بر آن کشور داده بود. این در حالی است که اتحادیه اروپا و 3 کشور امضا کننده توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران از اینکه واشنگتن معافیت از تحریم ها را تمدید نکرده است ابراز تأسف کردند. واشنگتن در سال گذشته میلادی از توافقنامه سال 2015 میلادی با ایران خارج شد و تحریم های شدید اقتصادی را دوباره بر آن کشور وضع کرد. ایالات متحده ای امریکا حملات اخیر راکتی تندروان فلسطینی را بر اسرائیل نکوهش کرد. وزارت خارجه امریکا دیروز همچنان گفت که واشنگتن از حق دفاع از خود اسرائیل حمایت میکند. تندروان فلسطینی حدود 400 راکت را بر اسرائیل فایر کردند که در پاسخ به آن نیروهای اسرائیل حدود 200 هدف را در نوار غزه بمبارد کردند که تلفات متعدد را در قبال داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که در پاسخ به حملات راکتی از نوار غزه به حملات بزرگ ادامه خواهد داد. به گفته مقامات صحی نوار غزه یک خانم حامله و دختر کوچک وی نیز در زمره قربانیان این رویداد شاملند. پلیس و رسانه‌های اسرائیل میگویند که یک اسرائیلی در نتیجه انفجار یک راکت فایر شده از نوار غزه کشته شده است. و خبر آخرین که رهبر کاتولیکان جهان به کشور بلغاریا سفر کرد. پاپ فرانسیس امروز انگام رسیدن به بلغاریا از مقامات این کشور خواست تا قلب‌ها و خانه‌هایشان را برای پناهجویان بکشایند. پاپ فرانسیس گفت بلغاریا شهروندانش را به خاطر مهاجرت از دست می‌دهد و باید خوب انگیزه‌ها و نیروهایی را درک کند که مردم را مجبور به ترک کشورهای آبایی‌شان می‌کند. پاپ فرانسیس با نمایندگان اقلیت عیسویان رومان کاتولیک این کشور ملاقات می‌کند و همچنان از یک مرکز پناهجویان در خارج از شهر صوفیا مرکز بلغاریا دیدن خواهد کرد. این سفر رهبری کاتولیکان جهان با بلغاریا به مثابه از نشانه روابط بین کلیسای رومان کاتولیک و ارتدوکس به دقت دنبال می شود. پاپ فرانسیس تلاش می کند تا روابط بین این دو شاخه عیسویت را بهبود بخشد. پایان اخبار شهر.
تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. درگیری های ناشی از حملات انتحاری در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان هنوز هم ادامه دارد و گفته می شود که تلفات در حال افزایش است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید از اشتراک نکردن در جرگه مشورتی سال پشیمان نیست، به خاطر که برایند یا نتایج جرگه برایشان از قبل معلوم بود.
و دیگه بزرگای مملکت خاری را بودند و میفهمیم که طالبان نتیجه جرگه را رد میکنند.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید روند انتخابات زیر شعای سال قرار گرفته است و ارزش‌های دموکراسی قربانی این روند میگردد.
شاید باشین انتخاباتی که در پیش رو داریم بدترین انتخابات خواهد بود نسبت به انتخابات 2014. اون زمان کس جمع کردن نمیتونه. اون زمان باز امکان داره که به خشونت کشانده شه.
برای اولین بار قانون حمایت از اطفال معرفی گردید. در بخش رادیو تا جان میشنویم که غرب اتحادیه اروپا از اینکه واشنگتن معافیت ها به ارتباط توافقنامه اتمی ایران و تجارت نفت این کشور را تمدید نکرد، ابراز تأسف و نگرانی کردند. در کنار موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. بله، چنانچه در برنامه قبل برایتان از حملات انتحاری بغلان و شهر پلخمری گزارش های تازه داشتیم، حالا هم تازه ترین ها را از بغلان برایتان منعکس خواهیم داشت که همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی رمی لزه در خط تماس مستقیم تلفن داریم. از محل رویداد و جریان حادثه و تازه ترین معلومات در مورد پیوند به رویداد میگیریم. سلام جناب غزالی صاحب.
بفرمایید.
غزالی صاحب کجا قرار دارین؟ چشم دید تازه چی از وضعیت چگونه است در شهر پلخمری بعد از اینکه هفت حمله کننده انتحاری وارد ساختمان قماندانی امنیت شده و درگیری جریان داره؟
بله، من فقط در جوار دیوار قماندانی امنیتی ولایت بغلان هستم. فقط دو دقیقه پیش با کشته شدن هفت یا هشت انتحاری درگیری و جنگ پایان یافت. عباس توکلی قماندان یکی از لواهایی که از حدود مستقر از ولایت بغلان ای برادی آزادی گفت که هشت نفر از مخالفین بودند در اونجا که انتحاری بودند با کشته شدن هشت تن، یعنی هشت تمامی از یا فعلا درگیری پایان یافته و هیچ درگیری دیگه وجود نداره.
جناب غزالی صاحب، گفته میشه تا برنامه قبل که ما شما داشتیم در حدود 8 کشته که شامل افراد ملکی و نیروهای امنیتی بودن و در حدود نزدیک به 50 تن زخمی هم در بمی ترکیب وجود داشت. حال تعداد تلفات چگونه معلوم میشه؟ هرچند تازه است که شما میگین این لحظه جنگ پایان یافته.
تقریبا 9 الی 10 نفر از افراد ملکی و که بیشترشون نظامی ها هستن، افراد ملکی و نظامی که بیشترشون نظامی ها هستن یا تلف شدن که به داخل قماندانی امنیه بودن، و نزدیک به 60 نفر یا زخمی هستن که به شفاخانه های پل خمری منتقل شدن که تعداد از جا که وضعیتشون وخیم بود در همونجا فوت کردن و تعداد دیگه از جا هستن در اونجا تعداد از جا ریفرش منتقل شدن به بعضی شفاخانه های دیگه.
جناب غزالی صاحب، منابعی که به شما در مورد تلفات میگن چی فکر میکنین؟ به دلیلی که هنوز حادثه تازه است، این ارقام قطعی است یا ممکن است که افزایش هم پیدا بکنه به خصوص بعد از اینکه زخمی های وخیم؟
ارقام قطعی نیست، چون دکتران میگفتن دیگه حدس و گمانه قوی هم به ایست که ممکن است که تلفات و زخمی ها بیشتر از این چیزی هست که این مقامات میگن.
خب جناب غزالی صاحب، موضوع دیگه این که این حمله تکانه زیادی را به وضعیت شهر وارد کرده، آیا در این وضعیت گروه یا کسی مسئولیتی حمله را به دوش گرفته تا حال روشن شده؟
تا هنوز ما که همیشه در همچه یک موارد از بلا مجاهد تماسی از پیامی از به من یامد، تا هنوز هیچ پیان موضوع دریافت نکردیم. به این حساب میتونم بگم که تا هنوز کسی به من مسئولیتی از سر بگوش نگرفته. اگر دیگه رسانه ها گفته باشه من خبر ندارم.
همچنان غزالی صاحب، با توجه به این که 7 حمله کننده انتحاری وارد ساختمان قماندانی شده، شما میبینین که در داخل شهر، در مرکزیت شهر قرار داره ساختمان قماندانی امنیه در پلخمری، چی فکر میکنین؟ تا حال آیا منابع امنیتی و مقامات امنیتی و حکومت محلی ولایت بغلان پاسخ دارند اینکه چگونه توانستن این 8 حمله کننده انتحاری به ترتیب خود وارد ساختمان بسازن و یک نوع وحشت هنوز هم حکم فرماست در شهر پلخمری؟
خب معمولا نزدیک طالب ها یا مخالفین دولت هر کسی که هستن که حمله انجام دادن از تکتیکای عجیب و غریب استفاده میکنن. یه البته قماندانی امنیت در داخل در شهر نیست، اندکی دورتر از شهر در جوار ولایت اینجا قرار داره و در اینجا از اطراف قماندانی امنیه شهر هاست، شهرهای طرف شرق شهرهای شمال کابل است و در کوچه های فرعی وجود داره که گفته میشه از یک کوچه فرعی از یک تانک زریحی بوده در اونجا کوبیده خوده در بدنه دیوال قماندانی امنیه و داخل اونجا شده.
غزالی صاحبی، به ایمان است که قبلا هم در گزارش شنامی موضوع بودی، به ایمان است که ای تانک زریحی قبلا از نیروهای امنیتی مربوط به حکومت افغانستان در دست مخالفین مسئله دولت بوده یا کسایی که حمله را انجام دادن در دست اینا بوده؟
ما دقیقا این موضوع را ما پرسان کردم، اونا گفتن ما تحقیقات ما جریان داره که ای تانک چگونه تانکی بوده و چگونه دانسته که تا یه حد خود برسته.
تشکر غزالی صاحب، تا لحظات دیگر اگر ممکن بود تازه ترین اطلاعات معلومات ممکن است اگر اتفاقی داشت حتما تا آخر برنامه با ما شریک خواهید شد. تشکر. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بود که در مورد حمله انتحاری که میگه 8 حمله کننده انتحاری وارد ساختمان قماندانی امنیه ولایت بغلان شده بود در شهر پلخمری که جنگ پایان یافته و 8 حمله کننده انتحاری کشته و نزدیک به 60 زخمی و حدود نزدیک به 10 نفر هم شامل نیروهای امنیتی و افراد ملکی کشته شدند. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که از اشتراک نکردن در جرگه مشورتی از سال پشیمان نیست. آقای کرزی امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که جرگه ها ممثل وفاق ملی در افغانستانند، اما در برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح اتفاق نظر وجود نداشت. رئیس جمهور پیشین میگوید که جرگه مشورتی صلح در فرصت مناسب برگزار نشد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
جرگه مشورتی صلح در فرصت مناسب از سوی حکومت برگزار نگردید و من از حضور نیافتن در آن پشیمان نیستم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که جرگه ها همواره گریگوشای مشکلات در این کشور بوده، اما تاکید میکند که در برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح وحدت نظر وجود نداشت. آقای کرزی روز یک شنبه در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که وی به رئیس جمهور غنی از قبل گفته بود که حالا موقع مناسب برای راه اندازی جرگه مشورتی صلح نیست.
گفتم برش که حالا وقتش نیست، بهتر است که جرگه در انجام کار آرجا شد.
یا باید در اول کار جور میشد یا در انجام کار جور میشد. زمانی که دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی با امروش در توافق نبود و پیشوری ما چندین بار برش گفت که رئیسه بیه که یک منسته ای بار جور کنیم که جرگر چطور جور کنیم. و هم دیگه بزرگای مملکت قانونی نبودن و میفهمیدیم که طالبان نتیجه جرگر رد میکنن.
جرگه مشورتی صلح با حضور 3200 تن از نماینده های مردم روز دوشنبه هفته گذشته در کابل آغاز و روز جمعه پایان یافت. اعضای این جرگه قطعنامه 23 ماده‌ای را نیز به نشر رسانیدند که در آن بر آتش بس، آغاز مذاکرات بین الافغانی، ایجاد دفتر برای طالبان در افغانستان و برخی موارد دیگر تاکید شده است.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید روند انتخابات زیر شعاع صلح قرار گرفته و ارزش‌های دموکراسی قربانی این روند میگردد. اینها هشدار میدهد که با ادامه این وضعیت دو کمیسیون افغانستان انتخابات بدتر از سال 2014 را تجربه خواهند کرد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این باره.
پراگندگی ها در سیاست های انتخاباتی نگرانی که شمار از نهادهای ناظر انتخابات بران اشاره می کنند و می گویند بیشتر این روند زیر سایه گفتگوهای صلح رفته است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری تاکید کرد که نباید این روند سیاسی به گونه عمدی به چالش کشانیده شود.
اگر این مسئله جلوگیری نشه شاید باشین انتخاباتی که در پیشرو داریم بدترین انتخابات خود بود نسبت به انتخابات 2014 که او زمان کس جمع کرده نمیتونه. او زمان باز امکان داره که به خوشنط کشانده شد و او زمان جمع کردنش دیگه از توان جانکیری هم بیرون خود بود.
ایوبزاده تاکید می‌ورزد که به علت درگیری جامعه جهانی، حکومت و مردم بر روند صلح، انتخابات در حاشیه مانده است و ما نباید این روند قربانی یک روند دیگر گردد. از سوی دیگر این نهاد انتخاباتی میگوید نظارت که از کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی دارند، کارهای این دو کمیسیون بر اساس جدول زمان‌بندی شده به پیش نمی‌رود و این کار حتی باورمندی جامعه جهانی را بر این روند از میان برده است. آقای ایوبزاده در حال به این موضوع اشاره می‌کند که در روزهای پسین حکومت و جامعه جهانی بیشتر به انجام گفتگوهای صلح با طالبان خوشبین به نظر می‌رسند و تلاش‌ها در این راستا بیشتر از گذشته محسوس است. با این همه سوی مدیریت، کارشکنی ها، نبود ظرفیت، وابستگی دو کمیسیون، عدم هماهنگی و مداخله در گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نیز مداخله اداره ملی احصائیه و معلومات در چگونگی به کار بستن سیستم بیومتریک در انتخابات های پیشرو، اتهام های دیگر است که از سوی تیفا بر کمیسیون های انتخاباتی وارد شده است.
در اکثریت کشورهای اسلامی فردا دوشنبه اول ماه مبارک رمضان است. مقامات مذهبی عربستان سعودی اعلان کردند که فردا دوشنبه روز اول رمضان است. در افغانستان هم فردا روز اول روزه است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش دارد در این باره.
عربستان سعودی که زادگاه اسلام است، طبق رؤیت هلال فردا دوشنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلان کرد. تلویزیون العربیه روز شنبه از قول مقامات ارشد دینی عربستان سعودی گزارش داد که هلال ماه رمضان دیروز دیده نشد، لذا امروز یک شنبه آخرین روز ماه شعبان است و فردا اول رمضان می باشد. در عراق و کویت هم چنین اعلان ها نشر شد. هرچند رؤیت هلال در کشورهای اسلامی متفاوت می باشد، ولی افغانستان معمولاً همزمان با عربستان سعودی روزه می گیرد. رمضان ماه دعا، نیایش و همبستگی با بینوایان است که با عید فطر خاتمه می یابد. روزه امسال مصادف است با تسریع تلاش های صلح در افغانستان و مردم بیشتر برای صلح و امنیت در کشور دعا می کنند. میلیون‌ها مسلمان در سرتاسر جهان برای ماه مبارک رمضان آمادگی گرفتند. در اندونزیا، پرنفوذترین کشور جهان اسلام نیز که فردا اول روز است، مردم کوچه و بازارهای خود را با فانوس‌های خاص رمضان مزین ساختند. مردم در ماه رمضان افطاری خود را با همدیگر شریک می‌سازند. یک خانم اندونزی به نام رملا به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که غذای سنتی ما در رمضان کرمه گوشت گاو است که می‌پزم و با خانواده خود یکجا می‌خوریم. مسلمانان اندونزیا در آستانه ماه رمضان روی گورستان خیشاوندان خود گل گذاشته برایشان دعا می کنند. یک مرد اندونزی به نام سیب امامسا تالیونگ به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که قبل از آغاز رمضان ما معمولاً به دیدن همدیگر می رویم، ولی نه تنها زندگان را بازدید می کنیم بلکه به زیارت مردگان نیز می رویم. حدود 90% 270 میلیون نفوس اندونزیا مسلمانند.
در پیوند به آمادگی ها برای رمضان هم گزارش داریم، اما از شهر شبرغان. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر شبرغان افزایش یافته است. شماری از باشندگان شهر شبرغان از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی شکایت دارند، اما فروشندگان مواد مخدر علت بلند رفتن قیمت مواد خوراکی را افزایش بهای دلار در این اواخر می‌خوانند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان، از آنجا در این باره گزارش دارد.
تعدادی از باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان میگویند که از چندین روز به این سو نرخ‌های مواد خوراکی در بازارهای شهر شبرغان افزایش یافته است. محمد بشیر، یک تن از باشندگان شهر شبرغان که پیشه گلکاری دارد، میگوید خانواده هایی که توان اقتصادی خوبی ندارند هر سال در آستانه آمد آمد ماه رمضان با نداشتن درآمد خوب برای خرید مواد خوراکی با مشکلات زیاد مواجه می شوند. وی گفت نسبت به هفته گذشته به جای این که به حرمت ماه مبارک رمضان نرخ ها پایین بیاید، ولی قیمت ها دو برابر بلند رفته است.
مواد اولیه بسیار بالا رفته و مردم بسیار نگران هستند. مردم وظیفه نداره، کار نیست، اکثر مردم غریب هستند. به جای که نرخ پایین بیاید، اما برعکس نرخ بالا میره.
شیر محمد، یک تن دیگر از باشندگان شبرغان، نیز میگوید نرخ ها از سوی شاروالی شبرغان کنترل نمی شود و دکانداران به بهانه بازار آزاد هر چی که دلشان شد به همان نرخ بلند مواد خوراکی را بالای خریدار می فروشند.
قسمی که شما آگاه داریم، فردا روز دوشنبه اول ماه مبارک رمضان است. در این روزا بسیار نرخ نواب بسیار بلند رفته، قیمت آرد و تمام چیزایی که مواد خوراکی که ما شما ضرورت داریم به امروز بسیار بالا رفته. تجارای ما شما متاسفانه به خاطر اینکه ما ضرورت داریم از خاطر قیمت ها بسیار بلند رفته، بعد ما غریب هستیم نمیتوانیم احتیاجات خود را برآورده کنیم.
اما فروشندگان مواد خوراکی در شهر شبرغان علت افزایش قیمت مواد خوراکی را بلند بودن قیمت دلار در این اواخر می دانند. هرچند اعضای جامعه مدنی جوزجان نیز از افزایش بلند رفتن قیمت مواد ارتزاقی در آستانه ماه رمضان ابراز نگرانی می کنند، اما می گویند که به خاطر حل این مشکل باشندگان شبرغان، آنها با هماهنگی شاروالی و والی جوزجان یک کمیسیون کنترل از نرخ‌ها را ایجاد کردند. علی شیر انتظار، فعال مدنی جوزجان که در این کمیسیون عضویت دارد، برای آزادی گفت
یک کمیسیون جور شده، انشاءالله ان قریب کارش آغاز میکنه در ماه مبارک رمضان، که در او هم از گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی عضویت داره، فقط به خاطر تنظیم و نرخ نوا و حتی مواد غذایی و مواد تاریخ تیر شده بی کیفیت که در دکانها از جمع‌آوری میشه. انشاءالله ما در تلاش هستیم با اداره محلی، با والی صاحب هم در این زمینه صحبت میکنیم و تلاش داریم انشاءالله در زمینه دادخواهی بکنیم.
شکایت برخی از باشندگان شبرغان به دلیل افزایش قیمت مواد خوراکی در حالی بلند شده است که به گفته مسئولان نزدیک به 180 هزار نفر در ولایت جوزجان بیکار بوده و حدود 10 هزار بیجا شده که از ولایات همجوار به شهر شبرغان بنابر ناامنی ها پناه آوردند، نیاز به کمک عاجل دارند.
و از جوزجان به هرات می رویم. اثر میناتور و تضعیب هنرمندان در هفتمین نمایشگاه دو سالانه 147 میناتور ولایت هرات به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند که نسبت به دو سالانه های قبلی شماره آثار افزایش یافته و کیفیت نیز بلند رفته است. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات، از آنجا گزارش دارد. در این باره
کارهای هنرمندان برجسته میناتور و تذهیب در نمایشگاه دو سالانه میناتور پانتون دولتی ولایت هرات به نمایش گذاشته شده است. این هنرمندان با حداکثر دقت و صرف کردن چندین ساعت این آثار را خلق کردند. تمامی آثار این نمایشگاه به هنر میناتور و تذهیب کار شده است. میناتور نوع نقاشی است، اما ریزبینی های زیاد رای میناتور را از نقاشی جدا کرده است. تذهیب شاخه‌ای از هنر میناتور می باشد و از آن برای تزیین خطوط و تصاویر استفاده می شود. محمد توفیق رحمانی، رئیس پانزه هنرهای زیبای پانتون هرات:
هفتمین نمایشگاه دو سالانه مینیاتور هرات که در این نمایشگاه استادان پانزه هنرها، محصلان پانزه هنرها، فارغ التحصیلان پانزه هنرها و هنرمندای سطح شهر، کسایی که هنر مینیاتور و تذهیب کار میکنند، در این نمایشگاه آثار نو به نمایش گذاشته شده.
دلگرمی برای فراگیری هنر میناتور در ولایت هرات به تناسب سالهای گذشته بیشتر شده است. ریز کارهای زیاد در میناتور زنان را مشتاق خلق آثار متنوع میناتور کرده است. هنرمندان میناتور در هرات برای رشد میناتور از وقت و توانشان مایه میگذارند تا این هنر پرفروغ باشد. سوسن محمودی، نبیلا اربابزاده و نقیب‌الله راشد ستن از هنرمندان.
ما دو تا سالن بسیار بزرگ تخصیص دادیم به آثار مینیاتور و اگر بیایم نگاه بکنیم میبینیم که اون شوق و علاقه هم هنرمندا بیشتر شده برای از اینکه کار بکنن، همه که بازدید کننده ها بیشتر شدن.
در این اواخر کس مینیاتور و تزیب ایراد کلن کارهای معاصر انجام میدن و خیلی پیشرفتای بسیار صورت گرفته. کلن کارهایی که کار میشه کارهای مدرن.
ما با صراحت میتونه گفته که هنرهای زیبا افغانستان پیشرفت کرده، بخصوص مینیاتوری هنرهای زیبا.
آثار کمالدین بهزاد از میناتورستای مطرح افغانستان در بخش هنر میناتور قابل اهمیت است. شاخهای پرشگوفه، نقش کاشی و فرشهای پرزیور زمینه تصاویر از ظرافت‌های اصلی میناتور بهزاد است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که در سمپوزیوم بین المللی در ولایت‌های کابل و هرات آثار تألیفی و تحقیقی مربوط به بهزاد چاپ می شود.
قراره که بعد از رمضان امسال اولین سمپوزیوم بین المللی بهزاد در کابل و هرات برگزار بشه و آثار مربوط به بهزاد کلا آثار تحقیقاتی و تألیفی و تحقیقی که در این سال انجام شده اونا چاپ میشه.
حضور گسترده بازدید کنندگان در نمایشگاه دو سالانه میناتور نمایانگر افزایش علاقمندی باشندگان هرات به هنر میناتور می باشد. بازدید کنندگان می گویند که باید هنرمندان مورد لطف مردم و حکومت قرار بگیرند. مسعود حسنزاده و عبدالقادر رحیمی دو تن از بازدید کنندگان.
برای ما قبل از هر چیز به این نمایشگاه در حقیقت اطلاعات می ره در مورد از این که از چیز بنام مکتب بهزاد که اینجا زادگاه از راست در مینیاتور چی باقی مانده یا چی منتقل شده به نسخه‌های امروز. یک تفاوت کلی که من در نمایشگاه دیدم هنر مینیاتور امروز رو من می‌بینم با تفاوت از هنر دوره تیموریان و یه بسیار گپ جالبه هست.
هفتمین نمایشگاه دو سالانه مینیاتور هرات تا تاریخ 31 ماه ثور در پانتون هرات بروی علاقمندان باز خواهد بود.
و در لحظات اخیر هم در مورد رویدادهای جهانی، غرب و اتحادیه اروپا از اینکه واشنگتن معافیت‌ها به ارتباط توافقنامه اتمی ایران و تجارت نفت این کشورها تمدید نکرد ابراز تأسف و نگرانی کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این باره.
اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی از اینکه آمریکا معافیت‌های مربوط به توافقنامه اتمی سال 2015 و استثناهای دیگر به ارتباط صادرات نفت ایران را تمدید نکرد ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا و سه کشور امضا کننده این توافقنامه در اعلامیه مشترک روز شنبه گفتند که این تصمیم آمریکا آنها را ناراحت ساخته است. در اعلامیه گفته شد که دور ساختن تعزیرات مربوط به فعالیت‌های اتمی یک بخش اساسی توافقنامه است که هدف از آن نه تنها تاثیرگذاری مثبت بر تجارت و روابط اقتصادی با ایران بوده، بلکه تاثیر مثبت بر زندگی ایرانیان نیز میباشد که مهمتر از هم است. بر اساس توافق اتمی سال 2015 که آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی با ایران امضا کردند، تهران پذیرفت که برنامه اتمی خود را در بدل دور ساختن تعزیرات محدود می‌سازد. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ سال گذشته از این توافقنامه خارج شد و تعزیرات بر ایران را اثر گرفت، ولی برخی معافیت‌ها و استثناءات را نیز پذیرفت. رئیس جمهور آمریکا گفت که ایران با حمایت از شبه نظامیان در شرق میانه و انکشاف برنامه راکتی خود روح این توافقنامه را نقض کرده است، اما تهران این اتهامات را رد کرد. ایران و کشورهای امضا کننده دیگر با مخالفت در برابر این اقدام واشنگتن گفتند که به توافقنامه پایبند میمانند. بر اساس گزارش مفتشان، ایران برنامه اتمی خود را در چارچوب توافقنامه نگه داشته است. طبق این توافقنامه به ایران اجازه داده شده که تا 300 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا 3.67% را نگه دارد و این فیصدی بسیار پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای اسلحه اتمی می باشد.
و این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویو ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور میآوند. همه تان را به خداوند منان میسپاریم. بدرود.